بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا وارد عراق شد. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. و خاویر سولانو میگوید پرونده هسته‌ای ایران احتمالاً به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. ساعت 8 شب. سلام، لیلی سطر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. وزیر امور خارجه آمریکا وارد عراق شد. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه عراق روز پنج شنبه در جریان یک سفر از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. بنا به گزارش‌ها خانم رایس در بغداد با مقام‌های دولت عراق از جمله نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. کاندلیزا رایس روز پنج شنبه گفت به رهبران عراق گفته است که زمان محدودی برای حل اختلاف‌های سیاسی در اختیار دارند و به زودی باید راهی برای جلوگیری از خشونت‌های فرقه‌ای در عراق پیدا شود. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
خانم رایس پیش از ورود به بغداد در هواپیمایی که از اسرائیل به عراق پرواز می‌کرد به خبرنگاران گفت رهبران عراقی فرصت محدودی برای حل اختلاف‌هایشان دارند و تأکید کرد آنها به راستی باید بجنبند. کاندالیزا رایس گفت این پیامی است که برای رهبران عراقی دارد و اضافه کرد حامل پیام حمایت و همکاری ایالات متحده در این زمینه نیز هست. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر و مقام‌های دیگر دولت عراقی دیدار می‌کند که توانایی آن به واسطه افزایش خشونت‌های فرقه‌ای و حمله‌های مرگبار تلافی جویانه میان شیعیان و سنی‌ها زیر سوال رفته است. درگیری‌های فرقه‌ای که در ماه‌های اخیر هزاران کشته بر جای گذاشته، مرگبارترین خشونت‌ها در عراق محسوب می‌شود. و این در حالی است که احزاب شیعه و سنی دولت عراقی یکدیگر را به حمایت از شبه نظامیان و شورشیان متهم می‌کنند. روز دوشنبه نخست وزیر عراق یک طرح امنیتی جدید به منظور متحد کردن شیعیان و سنی‌ها ارائه داد که در آن شیعه و سنی در قالب کمیته‌های محلی همکاری و تلاش می‌کنند موج خشونت‌های مرگبار را محله به محله فرو بنشانند. گرچه احزاب شیعه و سنی عراقی روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی از گفتگوها در این زمینه سر باز زدند. در همین حال و در ادامه خشونت‌ها در عراق روز پنجشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در محله عمدتاً شیعه نشین حریه در بغداد دو نفر را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. انفجار دیگری در مرکز شهر بغداد در میدانی که گروهی از کارگران در انتظار کار روزانه تجمع کرده بودند سبب مرگ دو نفر از آنها و زخمی شدن دست کم 26 نفر شد. بغداد در هفته‌های اخیر به رغم عملیات گسترده پاکسازی توسط نیروهای آمریکایی و عراقی صحنه خشونت‌های مرگبار گسترده‌ای بوده که از تلفات ناشی از آن میتوان به مرگ دست کم 21 سرباز آمریکایی از روز شنبه تا به حال اشاره کرد.
مسعود ملک گزارش میداد. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو میکنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت روز جمعه در لندن با همتایان آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، فرانسوی و چینی خود دیدار و در مورد بحران هسته‌ای ایران با آنها گفتگو میکند. سرگئی لاوروف میگوید بحران هسته‌ای ایران باید از طریق گفتگو حل شود و مسکو مخالف اعمال تحریم علیه ایران است. خاویر سولانو میگوید پرونده هسته‌ای ایران احتمالاً به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. خاویر سولانو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت گفتگوهای طولانی با مقام‌های جمهوری اسلامی به منظور حل بحران هسته‌ای ایران نتیجه چندانی نداشته و پرونده این کشور ممکن است به زودی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شود. خاویر سولانو روز پنجشنبه پس از دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا در روم گفت زمان مذاکره با ایران نامحدود نیست ولی ما نهایت سعی خود را برای رسیدن به نتیجه مثبت انجام می دهیم. انتشار نامه آیت الله خمینی توسط اکبر هاشمی رفسنجانی دایر بر علتهای پایان دادن به جنگ با عراق و پذیرش قطعنامه شورای امنیت و فرصتی که این نامه به میانه‌روها داده تا تندروهای حکومتی را مورد انتقاد قرار دهند و به جنگ طلبی بی حاصل متهم کنند، در نیویورک تایمز مورد تحلیل قرار گرفته و رابطه ایران و آمریکا و فرصتی که همکنون برای حل همه جانبه اختلافهای دو طرف به وجود آمده است موضوع مقاله مفصلی در فاینانشال تایمز چاپ لندن است. امیر آرمین نگاهی دارد به مقاله های این دو روزنامه در روز پنجشنبه.
نیویورک تایمز با اشاره به انتشار نامه آیت الله خمینی که در سال 1988 نوشته شده و تصمیم به پایان دادن جنگ 8 ساله می نویسد، هدف نامه شاید در ابتدا این بوده که هاشمی رفسنجانی خواسته است از خودش در برابر تندروهای حکومتی دفاع کند که او را به پایان دادن جنگ، آن هم در آستانه پیروزی حتمی ایران بر عراق، متهم می کنند. اما هدف هرچه بوده، میان روهای حکومت اسلامی با استناد به آن نامه میگویند ایران باید به جای ستیز با غرب وارد گفتگو شود. اینها تصمیم شورای عالی امنیت ملی دایر بر چالش غرب و غنی سازی اورانیوم را به صلاح کشور نمیدانند. نیویورک تایمز با اشاره به اقدام شورای عالی امنیت ملی که چند ساعتی پس از انتشار نامه آیت الله خمینی را سانسور کرد و دو واژه اتم و لیزر را از آن حذف نمود، می نویسد آیت الله در آن نامه پیشنهاد محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه را که طرفدار ادامه جنگ و دستیابی ایران به اتم و لیزر بود، نپذیرفته بود. روزنامه می افزاید انتشار نامه نمودار تنش میان اکبر هاشمی رفسنجانی و نیروهای میانه رو از یک سو و تندروها به رهبری محمود احمدی نژاد نیز هست. رفسنجانی بسیار نگران است که مهره‌های نظامی و اطلاعاتی دارند قدرت را به دست می‌گیرند و می‌خواهند او را مسئول شکست ایران در جنگ با عراق معرفی کنند. اما نامه به هر حال فرصتی به میان روها داده که بگویند آیت الله خمینی در آن هنگام واقعیت‌ها را پذیرفت و با غرب رویارویی نکرد. فاینانشال تایم چاپ لندن مقاله‌ای دارد به قلم گایدین مور و نجمه بزرگمیر درباره مناسبات ایران و آمریکا. در مقاله آمده است دو کشور دارند یک فرصت تاریخی برای حل همه جانبه مشکلات را در بالاترین رده رهبری از دست می دهند، چون هیچ کدام به دیگری اعتماد ندارد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش دارد شرایط گفتگوی رویاروی دو طرف را فراهم آورد. آمریکا به نوشته فاینانشال تایمز آماده می شود زمینه تحریم ایران را در شورای امنیت فراهم آورد، اما به همکاری روسیه و چین اعتماد ندارد. فرانسه هم دارد خود را از مخالفت با ایران کنار می کشد. فاینانشال تایمز نویسد دلیل دوری فرانسه از آمریکا شاید معامله پنهانی باشد که ژاک شیراک با یک مقام بلندپایه ایرانی یعنی مجتبی ثمره هاشمی انجام داده و به موجب آن ایران متحد شده، مانع از اذیت و آزار سربازان فرانسوی مستقر در لبنان توسط حزب الله بشود و فرانسه هم از موضع سخت خود در برابر ایران کوتاه بیاید، هرچند فرانسوی ها چنان معامله پنهانی را انکار میکنند. فاینانشال تایمز می نویسد تغییر رژیم ایران دیگر در دستور کار آمریکا نیست. حمله نظامی هم خطرناک است. به همین سبب آقای بوش و خانم رایس نشانه هایی از حسن نیت بروز دادند. وزیر امور خارجه آمریکا به گفتگو با همتای ایرانی ابراز تمایل کرده است. مشکلات عظیم عراق و افغانستان و اختلافهای اروپا و آمریکا بر سر ایران به خانم رایس کمک کرده است تا تندروهای داخل حکومت را قدری آرام سازد و از دیپلماسی در برابر ایران سخن بگوید. اعمال مجازات‌های جهانی علیه ایران ولو سبک موجب می‌شود حکومت ایران امتیازهایی بدهد و به دیپلماسی بازگردد و در داخل ایران هم موضع عملگرایان را تقویت می‌کند که می‌گویند مقابله جهانی بر سر برنامه اتمی ایران برای این کشور بسیار گران تمام می‌شود، هرچند این سیاست در کره شمالی تاکنون نتیجه وارونه داشته و در ایران هم ممکن است ثمری به بار نیاورد. فاینانشال تایمز می‌افزاید اکنون بیش از سال 2000 زمینه برای گفتگوی دو طرف آماده است، چون دموکرات‌ها در آمریکا و اصلاح طلبانی که از حکومت ایران کنار گذاشته شده‌اند از دیپلماسی حمایت می‌کنند و آمریکای ضعیف امروز در مقایسه با سال 2003 و فتح بغداد بیشتر آمادگی گفتگو با ایران را دارد، هرچند کاخ سفید هنوز درباره مقاصد رهبری ایران به مذاکره جدی متقاعد نشده است.
امیر آرمین گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. ژاپن و آمریکا بر تلاش ها به منظور منصرف کردن کره شمالی از انجام آزمایش اتمی افزودند. دبیر کابینه ژاپن روز پنجشنبه گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد قصد دارد پیام قاطعی در مورد آزمایش اتمی کره شمالی به پیونگیانگ بفرستد. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه گفت فرانسه و بریتانیا هم از انتشار بیانیه‌ای تند در مورد آزمایش اتمی کره شمالی حمایت می‌کنند. روسیه در حال گفتگوی مستقیم با کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت به منظور جلوگیری از بالا گرفتن بحران در مورد آزمایش احتمالی اتمی از سوی کره شمالی به طور مستقیم با مقام‌های پیونگیانگ گفتگو می‌کند. آقای لاوروف گفت مسکو پیونگیانگ را با تشویق می‌کند که دست به اقدامی نزند که شرایط را بحرانی‌تر بکند. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد یک آزمایش اتمی انجام دهد. رئیس اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت خبر از احتمال تشکیل یک جلسه اضطراری برای تصمیم گیری در مورد کاهش سقف تولید اوپک داده است. به دنبال این خبر روز پنجشنبه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و به بیش از 60 دلار به ازای هر بشکه رسید. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه قیمت نفت افزایش یافت و به بالای بشکه 60 دلار رسید. دلیل افزایش قیمت نفت در روز پنجشنبه این بود که رئیس اوپک گفته است احتمال دارد برای تصمیم گیری در مورد کاهش سقف تولید اجلاسی اضطراری تشکیل دهد. در بازار معاملات نیویورک نفت خام سبک شیرین تحویل در ماه نوامبر با 1 دلار و 24 سنت افزایش به 60 دلار و 65 سنت به ازای هر بشکه رسید. در لندن نیز نفت خام برنت دریای شمال تحویل در ماه نوامبر 1 دلار و 47 سنت افزایش یافت و بشکه 60 دلار و 69 سنت معامله شد. ادموند داکورو رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خبرگزاری فرانسه گفت که اوپک در حال بررسی برگزاری جلسه اضطراری است. آقای داکورو رئیس اوپک که در این حال وزیر نفت نیجریه نیز است، این شایعه را که اوپک پیشتر تولید روزانه اش را 1 میلیون بشکه کاهش داده و به 27 میلیون بشکه در روز رسانده تکذیب کرد و گفت اوپک هنوز در مورد تشکیل جلسه اضطراری تصمیم قطعی نگرفته است. در همین حال خبرگزاری الجزایری APS به نقل از یک منبع مطلع نوشته است این نشست در روزهای 18 و 19 اکتبر در وین برگزار خواهد شد. تحلیلگران میگویند علت افزایش قیمت نفت در روز پنجشنبه وجود شواهد قوی مبنی بر آن بوده که اوپک قصد کاهش تولید خود را دارد. فاینانشال تایمز نیز در گزارشی نوشته است اوپک به طور غیررسمی بر کاهش 1 میلیون بشکه تولید روزانه توافق کرده. به نوشته فاینانشال تایمز این اقدام اوپک برای آن است که قیمت نفت به بشکه 50 دلار سقوط نکند. منابع خبری اقتصادی میگویند که به زودی عربستان تولید خود را تا 300 هزار بشکه در روز کاهش می دهد. آقای داکورو نیز گفته است ونزوئلا قول داده که به میزان 50 هزار بشکه در روز از سقف تولید خود بکاهد. قیمت نفت در ماهای ژوئیه و اوت به بالاترین سطح خود رسید و تا بشکه بالای 78 دلار نیز معامله شد.
تارا عاطفی گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. اسرائیل با لغو برخی محدودیت ها در مورد فلسطینی ها موافقت کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به خاورمیانه و دیدار با مقام های اسرائیل موافقت آنها را با بازگشایی گذرگاه رفح بین مصر و نوار غزه جلب کرد. برنامه عبور و مرور از گذرگاه رفح قرار است تا پایان ماه جاری به حالت عادی بازگردد. کاندالیزا رایس روز پنجشنبه پس از دیدار با وزیر امور خارجه اسرائیل این کشور را ترک کرد. در درگیری میان نیروهای امنیتی هند و جدایی خواهان کشمیر 10 نفر کشته شدند. پلیس هند روز پنجشنبه اعلام کرد درگیری در یک هتل در سرینگار آغاز شد. بنا به گزارش ها 7 پلیس نیز در میان کشته شدگانند. در درگیری نیروهای امنیتی هند و جدایی خواهان کشمیر دست کم 12 نفر نیز زخمی شدند. آمریکا خواهان نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سودان شد. بنا به گزارش‌ها دولت سودان اعلام کرده است حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در دارفور به منزله اقدامی خصمانه و مداخله در امور داخلی سودان تلقی می‌شود. سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید ایالات متحده خواهان بررسی موضع دولت سودان و انتشار بیانیه‌ای در مورد آن شده است. از آغاز درگیری‌ها در دارفور سودان در سال 2003 تا کنون بیش از 200 هزار نفر کشته و 2,500,000 نفر آواره شدند. ناتو مسئولیت امنیت در سراسر افغانستان را بر عهده گرفت. نیروهای ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه مسئولیت امنیت در سراسر افغانستان را بر عهده گرفتند. در همین ارتباط فرماندهی حدود 12,000 نیروی آمریکایی در شرق افغانستان که مأموریت مبارزه با تروریسم را بر عهده دارند نیز به ناتو واگذار شده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی که به این مناسبت در کابل برگزار شد از کشورهایی که به برقراری امنیت در کشورش کمک می‌کنند کنند تشکر کرد. جنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز، فرمانده نیروهای ناتو، روز پنجشنبه فرمانده نیروهای آمریکایی را از جنرال کارل ایکنبری بر عهده گرفت. جنرال ایکنبری واگذاری فرماندهی نیروهای آمریکایی به ناتو را یک روز تاریخی که نشان دهنده تعهد ناتو به مردم افغانستان است نامید. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنم به عنوان مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر توجه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.